4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. در بعد از ظهر جمعه 18 مرداد ماه 1398 من رویا کرمی مرج میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
با سلام، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به خبر احتمال حضور اسرائیل در یک ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در خلیج فارس واکنش نشان داد. آقای موسوی این ائتلاف را تنش‌زا نامید و حضور احتمالی اسرائیل در آن را تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران خواند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفته بود که کشورش بخشی از اقدام آمریکا در حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفته است که ایران حق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. تا کنون دولت بریتانیا به طور رسمی اعلام کرده است که به مأموریت آمریکا برای تأمین ناوبری آزاد در خلیج فارس می‌پیوندد. ایران چنین طرحی را تحریک کننده و موجب افزایش تنش‌ها در منطقه خوانده است. ابراهیم بدرالدین الحوثی، یکی از فرماندهان حوثی‌های یمن و برادر رهبر این گروه، در شهر صنعا کشته شده است. تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها روز جمعه خبر کشته شدن وی را ترور خواند. این شبکه بیانیه وزارت کشور حوثی‌ها را قرائت کرد که در آن وعده داده شده بود عاملان این رویداد مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی که رهبری ائتلافی در جنگ با حوثی‌ها در یمن را بر عهده دارد، گزارش داد که برادر عبدالملک الحوثی دو روز پیش هنگام ورود به شمال صنعا به قتل رسید است. حوثی‌ها به نحوه کشته شدن این فرمانده خود اشاره‌ای نکردند. حوثی‌های مورد حمایت ایران و طرفداران دولت عبدالرب منصور هادی بیش از 5 سال است که در یمن در حال نبرد با یکدیگر هستند. سازمان ملل جنگ یمن را یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در قرن حاضر خوانده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند پنجشنبه شب گفت تغییرات در کشمیر این منطقه را از به گفته او تروریست ها و جدایی طلبان پاک می کند. به گزارش اسوسییتد پرس نخست وزیر هند در دفاع از تصمیم دهلی نو در لغو امتیازات ویژه جامو و کشمیر وعده انتخابات ایالتی مجلس را در آینده نزدیک داد.
نئے تیجسوی ارجوان نوجوان ایم ایل اے بنے
جوانان شایسته و پر انرژی به عنوان نماینده در مجلس و وزیر در دولت خواهند آمد. می خواهم به جامو و کشمیر اطمینان دهم که می توانید با نهایت صداقت در یک فضای شفاف نماینده خود را انتخاب کنید.
به گزارش رویترز، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد کشورش به دنبال استفاده از گزینه نظامی نیست، اما حق واکنش به خشونت‌های طرف مقابل را برای خود محفوظ می‌داند. کیهان کلهور نوازنده کمانچه و موسیقیدان ایرانی جایزه جهانی موسیقی وومکس امسال را از آن خود کرد. در وبسایت وومکس دلیل اهدای این جایزه به کیهان کلهور تسلط و یگانگی او خلق زبانهای موسیقایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان ذکر شده است. به گزارش ایسنا جایزه وومکس که به عنوان جایزه جهانی موسیقی اکسپو شناخته می شود در سال 1999 تأسیس شد. این جایزه هر سال به یک نفر اعطا می شود. جایزه وومکس در روز 5 آبان 98 در فنلاند به کیهان کلهور اهدا خواهد شد. و یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی برنامه‌های سفر تفریحی به دبی و سایر بنادر خلیج فارس را لغو کرد. به گزارش سایت اطلاعات دریایی شرکت بیمه لویتس، سفرهای زمستانی کشتی اوشنا لغو شده است و پول خریداران بلیت بازگردانده می‌شود. مدیر این شرکت دلیل لغو برنامه سفر را حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و توقیف یک شرکت بریتانیایی به دست نیروهای ایرانی ذکر کرده است. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو روز 28 تیر ماه به دست نیروهای سپاه توقیف شد. دو هفته پیش از آن پلیس دریایی جبل الطارق با همکاری نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا نفتکش گریس یک را که حامل نفت ایران بود به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف کرده بود. دو طرف اقدام خود را قانونی دانسته و طرف دیگر را به دزدی دریایی متهم کردند.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز جمعه 18 مرداد ماه چه خواهیم شنید. دونالد ترامپ میگوید هیچ کشوری میانجی میان ایران و آمریکا نیست. نقش فرانسه در این میان چیست؟ نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. کشمیر در کشاکش هند و پاکستان. آیا نهادهای بین‌المللی دخالت خواهند کرد؟ خبرها در این حوزه را خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار دو توییت با انتقاد از تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه نوشت که ایران به شدت دنبال گفتگو با آمریکاست اما پیام‌های متناقضی دریافت می‌کند. به نوشته رئیس جمهور آمریکا نیت امانوئل مکرون مانند بقیه خوب است اما هیچ کس به جز ایالات متحده از طرف ایالات متحده سخن نمی‌گوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اوایل خرداد ماه 1398 در جریان سفر دونالد ترامپ به فرانسه پیشنهاد کرد که مذاکراتی جدید درباره موضوعات مختلف با ایران صورت گیرد. رئیس جمهور فرانسه در جریان این تلاش‌ها یک بار با ترامپ، سه بار با حسن روحانی به صورت تلفنی گفتگو کرد و دو بار هم مشاوران او به تهران سفر کردند. ساعتی پیش در گفتگو با جمشید اسدی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد دلیل واکنش دونالد ترامپ به تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه پرسیدم.
چیز عجیبی نیست. آنچرا که مقداری به نظر من به اشتباه در رسانه ها راه افتاده است این است که گویا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه موضعی بسیار جدا از موضع رئیس جمهور آمریکا دارد. ببینید همون زمانی که هنوز امریکا از برجام بیرون نیامده بود فرانسه اینطور اعلام میکرد که ما باید برجام را پاس بداریم، هرچند که در مورد تنش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه شک و تردید داریم و باید بتونیم در این مورد هم اطمینان هایی کسب کنیم. در نتیجه من اینو عنوان یک بحران بین آمریکا و فرانسه دست کم در این مورد ترقی نمی کنم و فکر نمی کنم که حتی اگر مکرون موفق به میانجیگری میشد میخواست برگرده با همون شرایط گذشته به برجام. چنانچه عرض کردم خود فرانسه این موزه رو داشت که جمهوری اسلامی باید از تنش افروزی ها در منطقه بکاهد.
آقای اسدی، شما از فعل گذشته استفاده کردید برای میانجیگری فرانسه میان ایران و آمریکا و به نظر میرسه که به نظر شما این میانجیگری به پایان رسیده. یعنی آیا تماس های تلفنی میان آقای مکرون و حسن روحانی متوقف خواهد شد؟
ببینید این رو باید در یک بستر کلی‌تر بذارید. فراموش نکنید که خود آمریکایی‌ها تماس گرفته بودند برای مذاکره که انجام نشد. ژاپنی‌ها نخست وزیرشون رو فرستادن که با اون عکس‌العمل تند مقام معظم رهبری مواجه شد. عمان این کارو کرد. آلمانی‌ها کوشیدند. سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و رابطه بین آمریکا و جمهوری اسلامی کوشش چنان بکند. تا کنون به نتیجه نرسیده است. ببینید من فکر میکنم این مذاکرات به طور مخفی ادامه داره یا به طور غیر مستقیم ادامه داره، اما مسئله اصلی آن است که دست کم از آن 12 شرطی که امریکا مطرح کرده است جمهوری اسلامی باید شرطهای درخوری را بپذیرد تا بتواند یک مذاکره صورت بگیرد. اگر نشود خب حالا فرانسه بعد از سوئیس و آلمان و عمان و ژاپن و آمریکا به کاری در این مورد از پیش نخواهد باشد.
و به این ترتیب آقای اسدی، پیشبینیتون برای ادامه رابطه ایران و فرانسه چه خواهد بود با توجه به اینکه روند اینستکس هم داره با مشکلات روزافزونی روبرو میشه؟
هیچ اتفاق جدیدی از این کانال مالی اروپا نخواهد افتاد. ببینید تحریم های امریکا میگوید پول و کالاهای به خصوصی با جمهوری اسلامی نباید مبادله بشود. نمیگوید که از این کانال نشود یا از آن کانال نشود. در نتیجه هر وقت که این کانال اروپایی ها تشکیل بشود و اروپایی ها به شرکت های خودشون بگویند که از راه این کانال با جمهوری اسلامی داد و ستد کنید، این شرکت ها با خود میگویند که اگر ما چنین بکنیم از هر کانالی باشد امریکا فعالیت های اقتصادی ما رو در جهان و در امریکا مورد مجازات قرار میده و این کار واسهشون فایده ندارد و نمی کند. این کانال مالی اروپایی ها یک اقدام سیاسی است، به لحاظ اقتصادی بیفایده خواهد بود، چنانچه بارها خود پایوران نظام اسلامی هم در این مورد گفتن اروپایی ها باید کار بیشتر کنند، که خب اروپایی ها کار بیشتر به لحاظ سیاسی شاید بخواد بکنه اتحادیه اروپا، اما شرکت هاشون به لحاظ اقتصادی نمیپذیرند.
و پس از سخنان جمشید اسدی نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من از آقای ترامپ بسیار ممنونم، به خاطر اینکه یک چهره بزک کرده فریبنده در دولت جمهوری اسلامی و رهبری ایران را به صورت کامل خونسا کرد و مطمئن باشین که ایشون به هیچ وجه صدای ملت ایران نبوده و نخواهد بود.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنند. فقط همینه.
آیان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می کنند. می خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
آقای روحانی، به جان هر کس که دوست می‌دارید این همه دروغ نگویید، دروغ به این ملت نبندید، دروغ نگویید، مردم به ستود آمدن از این دروغ‌های شما، رحم به این مردم بکنید از این وضعیت بدی که برای این ملت به وجود آورد.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. این که ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی می باشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده روسیه در سازمان ملل تنش‌های چند ماه گذشته در آب‌های جنوبی ایران را با خروج آمریکا از برجام مرتبط دانسته و می‌گوید برای حل این مسئله تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک ضروری است، نه ائتلاف‌های نظامی. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در ادامه تلاش ها برای پیش برد طرح امنیت جمعی در حوزه خلیج فارس، نماینده روسیه در سازمان ملل نسخه از پیشنهادهای روسیه به شورای امنیت را در اختیار رسانه ها قرار داد و تأکید کرد در این مقطع زمانی بسیار مهم است که دیپلماسی برای کاهش تنش در این منطقه راهبردی کارآمد باشد. دمیتری پالانسکی، قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست مطبوعاتی در نیویورک تشریح کرد: هنوز در ابتدای راه هستیم، اما به گفته وی نخستین واکنش ها به این طرح حتی میان کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا مثبت بوده. در میان تنش‌های اخیر پیرامون ایران و آب‌های جنوبی این کشور، آمریکا حضور نظامیش را در خلیج فارس افزایش داده و تلاش می‌کند ائتلاف جهانی برای نظارت بر منطقه تشکیل دهد. به تازگی بریتانیا از پیوستن به این ائتلاف خبر داد. ایران برای این ابتکارها می‌گوید امنیت خلیج فارس را خود تأمین می‌کند، اما از طرح روسیه استقبال کرده. در این رابطه دمیتری پالانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل پنجشنبه گفت مسکو صرفاً اقداماتی را قانونی می‌داند که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده. روسیه همزمان با تحرکات اخیر آمریکا و همپیمانانش در منطقه طرحی رونمایی و به سازمان ملل متحد ارائه کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهادی امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی اعلام شده. دمیتری پالانسکی در جمع خبرنگاران گفت:
برای ما کاملا روشن است که یکی از تبعات اجرای راهبرد پیشنهادی ما آزادی و امنیت دریانوردی در حوزه خلیج فارس خواهد بود. تصادفی نیست که به تازگی در این منطقه مشکلاتی به وجود آمده. این پیامد تصمیم آمریکا برای خروج از برجام است. هیچ کس نمیتواند منکر ارتباط بین این تحولات باشد و بگوید تصادفی است. این بدان معناست که مشکلات پیچیده تر از آن است که برخی کشورها و سیاستمداران میخواهند آن را جلوه دهند و راه حل آن صرفاً گفتگوی تمام بازیکنان است. تلاش ما در این راستاست.
آمریکا از یک سال پیش با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای ایران شود و این کشور را برای دستیابی به توافق جدید پشت میز مذاکره بنشاند. از سوی دیگر ایران پس از یک سال از کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و تحولات اخیر در حوزه خلیج فارس تنش میان آمریکا و ایران را بیش از پیش افزایش داده. اما نماینده روسیه در سازمان ملل پنجشنبه ابراز اطمینان کرد اختلاف ها میان ایران و آمریکا و همچنین ایران و عربستان سعودی قابل حل است و به گفته وی راهبرد پیشنهادی روسیه فرصتی برای بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس و مکانیزمی برای همکاری و تعامل و رفع تنش‌ها به وجود می‌آورد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
سازمان ملل می‌گوید از محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت هند در کشمیر نگران است و این موضوع می‌تواند وضعیت حقوق بشر در این منطقه را تحت شعاع قرار دهد. بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پنجشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که دبیرکل وضعیت جامو و کشمیر را با نگرانی دنبال کرده و خواستار خیشتنداری حداکثری از سوی طرف‌های درگیر در این موضوع است. دوشنبه گذشته دولت هند خودمختاری و اختیارات ویژه ایالت جامو و بخشی از کشمیر که در کنترل هند است را لغو کرد و از آن زمان ارتباطات تلفنی و اینترنتی منطقه قطع شد. همزمان هزاران نیروی امنیتی هند برای مقابله با تظاهرات احتمالی به حال آماده باش درآمدند. بنابر گزارش‌ها برخی از رهبران اپوزیسیون در این مناطق در حصر خانگی‌اند و آنطور که رویترز گزارش داده، دست کم 300 نفر از افراد سیاسی و مدافع جدایی کشمیر از هند بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه شمار بازداشتی‌ها را بیشتر و حدود 500 تن اعلام کرده است. مقامات هند اعلام کردند که دلیل این بازداشت‌ها جلوگیری از اغتشاشات و تظاهرات بوده. کشمیر پس از استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی میان دو کشور تقسیم شد. با این حال هر دو کشور مدعی حاکمیت بر کل این منطقه اند. به نوشته رویترز، نارندرا مودی نخست وزیر هند مدت هاست که در نظر دارد کشمیر را که نسبتاً خودمختار اداره می شد تحت کنترل کامل دولت مرکزی درآورد. نخست وزیر هند در دفاع از تصمیم دهلی نو در لغو امتیازات ویژگی جامو و کشمیر وعده انتخابات ایالتی مجلس را در آینده نزدیک داده. گروه های اسلامگرای این منطقه با انتشار بیانیه از لغو خودمختاری این منطقه توسط هند و گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به شهر به شدت انتقاد کردند و گفتند این کار بدون رضایت مردم بوده است. وزارت خارجه آمریکا نیز با اعلام اینکه هند برای لغو اختیارات ویژه این منطقه با ایالات متحده گفتگویی نداشته، خواستار مذاکرات مستقیم هند و پاکستان شده است. با این وجود هند گفته که لغو خودمختاری کشمیر ربطی به دیگران ندارد و موضوع داخلی هند است. در واکنش به اقدامات هند در کشمیر، پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر هند در اسلام آباد را اخراج کرده و از بسته شدن بخشی از حریم هوایی پاکستان به روی هواپیماهای هندی تا روز 5 سپتامبر برابر با 14 شهریور خبر داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در این حال اعلام کرده که کشورش در حال بررسی این موضوع است که این پرونده را به دیوان عدالت بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل بکشاند. همچنین کمیته امنیت ملی پاکستان متشکل از رهبران و سران سیاسی و نظامی اعلام کرده که سطح روابط دیپلماتیک با دهلی نو را کاهش داده و تجارت مشترک با این کشور را نیز به حال تعلیق در می‌آورد. قطع رابطه تجاری هند و پاکستان در حالی است که دو کشور در این زمینه مناسبات چندانی با هم ندارند. بر اساس آمارهای گمرک هند، مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال تنها 415 میلیون دلار بوده است. دولت پاکستان در تازه‌ترین اقدام پس از اعلام لغو خودمختاری و اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر توسط دولت هند اعلام کرد که تصمیم گرفته همه ارتباطات فرهنگی خود را با هند قطع کند. برخی احزاب اپوزیسیون در منطقه هم با طرح شکایتی به دادگاه عالی هند خواستار لغو تصمیم جدید دولت هند درباره کشمیر و جامو شدند. رویترز از سرینگر، بزرگترین شهر کشمیر، گزارش داده است که با وجود محدودیت در رفت آمد، معترضان در نقاط مختلف شهر با پرتاب سنگ به سوی نیروهای نظامی هندی وارد خیابان‌ها شدند. گزارش ها کیست؟ مردم این منطقه از کمبود غذا و فقر نگرانند.
پس از گزارش همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با کامبیز غفوری که در استودیوی مجله بعد از ظهر همراه ماست. کامبیز، این بندهایی از قانون اساسی چه بوده که اینقدر مورد اعتراض قرار گرفته لغو اونها؟
زمانی که قانون اساسی هندوستان داشت نوشته میشد بعد از استقلال این کشور، نظر به این که با پاکستان هم که اون هم یک کشور تازه تأسیس بود درگیر بودن سر مسئله مالکیت کشمیر، دو بند در مورد کشمیر هست در قانون اساسی هندوستان، مواد 370 و 35A. خلاصه این مواد اینه که نوع خودمختاری برای جامو کشمیر در نظر گرفته شده. یک مثال این خودمختاری این هستش که مسئله مالکیت ملک و زمین و خانه در این منطقه است که فقط افراد مقیم میتونن این کارو بکنن. مثلا شما از ایالت کارناتاکای هند برید ایالت کرالا، یک ایالت دیگه است، میتونید اونجا خونه بخرید، ولی نمیتونید برید از ایالت های دیگه در کشمیر خونه بخرید، به خاطر اینکه ترکیب اتنیکی اون منطقه دست نخوره. این مجلس مؤسسان قانون اساسی قرار بود تعیین تکلیف کنه مخصوصا ماده 370 رو، ولی بعد از اینکه این مجلس برای همیشه در 1957 منحل شد و مسئله این ماده رو هم روشن نکرد، چندین فرمان اجرایی روی اون گذاشته شد ولی هرگز منحل نشده بود، تا الان لغو نشده بود این مواد، تا آقای مودی این کار رو کرد، این مواد رو لغو کرد. حالا خب یک سری تغییراتی خواهد کرد، از این به بعد شهروندان سایر جای هند مثلا میتونن برن اونجا خانه بخرن، یا مجبور جامو کشمیر که تبعیت بکنه از قوانین ملی هند. آقای مودی گفته که این مسئله باعث توسعه جامو کشمیر خواهد.
اما کامیز، آقای مودی از سال 2014 در رأس قدرت هست در هند، چرا این مقطع زمانی رو برای این تصمیم انتخاب کرده؟
آقای مودی سال 2014 قبل از اینکه اصلا انتخابات برگزار بشه جزء وعده های انتخاباتیش بود این کارو بکنه، اما زورش نرسید به خاطر اینکه اکثریت رو در مجالس اولیا و سفلای هند نداشت. با این حال بخش عمده ای از رای دهندگان حزبش، حزب بی جی پی یا باراتیا جناتا پارتی، از ملیگرایان هندو هستند و انتظار داشتن ازش که این کارو بکنه. در انتخابات 2019 یک پیروزی چشمگیر داشت، یعنی 357 کرسی از 545 کرسی لوکسبها رو که مجلس سفلا بود به خودش اختصاص داد و تونست در مجلسین این رو در واقع تصویب کنه، از تصویب نمایندگان بگذرونه. بنابراین این اکثریت بهش این اختیار رو داد که در این زمان این کار رو انجام بده. البته مخالفانی هم داره در حزب کنگره و سایر احزاب، ولی اون مخالفان نمیتونن صداشون بلند کنن، چون مسئله کشمیر یک مسئله بسیار حساس ملی هست و اگر کسی اعتراض کنه احتمالاً به خیانت متهم میشه. برای همین از این فرصت سیاست داخلی استفاده کرد تا الان در این زمان این کار انجام بده.
کامیز، اونطور که تو گفتی در واقع بحث بر سر کشمیر بحث بسیار ریشه دار و طولانی هستش در بین پاکستان و هند. پاکستان حالا داره گویا پرونده رو میبره به مراجع بین المللی. حالا چرا
بیشتر نمیتونست؟ بیشتر نمیتونست به خاطر این سال 1972 بعد از یک جنگ خونین که صورت گرفت بین دو طرف، پیمانی به اسم پیمان سیلما یا شیلما منعقد شد. در این پیمان، خیلی اگر خلاصه بگم، طرفین به این نتیجه رسیدن که مسائلشون رو دوتایی با هم حل کنن، به مجامع بین المللی نبرنش ولی دوتایی با هم حل کنن. الان پاکستان میگه هند یک طرفه حل کرده، پس من هم میتونم اینو ببرم به مجامع بین المللی.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. اما در پی اظهار نظر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، رادیو فردا این موضوع رو با فدراسیون جهانی فوتبال مطرح کرده. همکارم فرهنگ قویمی نگاهی داره به پاسخ فیفا در این زمینه.
فدراسیون جهانی فوتبال موسوم به فیفا در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های رادیو فردا درباره جلوگیری مقام‌های جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرد که زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که فدراسیون جهانی فوتبال تا 9 شهریور ماه امسال برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده است تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها را حل کند. فیفا تهدید کرده که در صورت مهیا نشدن شرایط ورود آزادانه زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای داخلی و خارجی، فوتبال ایران را به صورت گام به گام با اقدامات تنبیهی و در نهایت تعلیق مواجه خواهد کرد. با این حال محمد رضا داورزنی، معاون وزیر ورزش ایران، گفته است برای حضور زنان در بازی‌های لیگ برتر خیلی اعتقادی نداریم و به گفته او شرایطش برای لیگ مهیا و مناسب نیست. در همین حال محمد جعفر منتظری، دادستان کشور، هم انتقاد کرده که فیفا چه کار دارد به اینکه تعدادی از تماشاگرانی که به ورزشگاه می‌روند حتما باید زن باشند. به گفته او دلشان برای زنان ما سوخته. اما آیا ادعای وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مسئولین سازمان لیگ درباره عدم الزام فیفا به حضور زنان در رقابت‌های داخلی صحت دارد؟ در صورت تداوم ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، فیفا در اجرای بند اول از ماده 4 اساسنامه‌اش چه تصمیمی خواهد گرفت؟ رادیو فردا در این زمینه با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تماس گرفت تا واکنش رسمی این نهاد را به اظهارات یاد شده جویا شود. در متن ارسالی بخش مطبوعاتی فیفا به رادیو فردا تاکید شده، همانطور که بارها توسط فیفا و رئیس فیفا بیان شده، هدف ما این است که زنان اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال در ایران را داشته باشند. فدراسیون جهانی فوتبال افزوده است ما با مقامات فوتبال ایران، همچنین مقامات دولتی ایران، در رابطه با این موضوع مهم وارد گفتگو شده ایم که مذاکرات همچنان ادامه دارد. پیشتر در نامه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال ایران، قید شده بود که متاسفانه تعدادی از زنان که خواهان حضور در ورزشگاه بودند بازداشت شدند و به گفته او این برخلاف قولی است که رئیس جمهور حسن روحانی در ماه مارس 2018 به ما داد. دختران هوادار فوتبال نسبت به اثر بخش بودن نامه‌های مقامات فیفا تردید دارند. آنها در شهرهای مختلف برای ورود به ورزشگاه‌ها مجبور به استفاده از ریش و سیبیل مصنوعی شدند. رادیو فردا در این زمینه واکنش فیفا را جویا شد. سخنگوی این ارگان ضمن تأکید بر انجام مذاکرات ویژه با مقامات ایران میگوید فیفا میخواهد اطمینان پیدا کند که زنان قادر خواهند بود در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2022 که از ماه اکتبر آغاز میشود حضور داشته باشند. مسئولین ورزش ایران در دوره‌های مختلف با پیشکشیدن مباحثی مانند حساسیت‌های فرهنگی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها، فیفا را مجاب کردند تا صبور باشد و وقت بیشتری به ایران بدهد. با توجه به متقن بودن کدهای جدید انضباطی فیفا، به نظر می رسد امکان اتلاف وقت بیشتری وجود ندارد و فدراسیون فوتبال ایران ناگزیر است در ورود هواداران فوتبال به ورزشگاه ها با آنچه که از نگاه فیفا تبعیض جنسیتی قلمداد می شود پایان دهد. فیفا به فدراسیون‌های فوتبال اعلام کرده است که دخالت ارکان سیاسی یک کشور در مسائل فوتبال می‌تواند موجب تعلیق تیم‌های فوتبال از مسابقات بین‌المللی شود.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می‌باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسونیم چی کار با تون میکنم.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.